سر عملتی وکره.
تشکر ناجا جان، ساعت 6:30 شام است. سلام و خوش آمدید. من سهل لیوال و تیم خبری ما در این 30 دقیقه باز هم با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. رئیس جمهوری افغانستان سفر یک هیئت احزاب سیاسی پاکستان به کابل را که قرار است به زودی انجام شود تایید کرده است. تفصیل آن را تا دقایق بعد میشنوید. اما حالا برای رای خبرهای افغانستان و جهان، ستار فروغ با شماست.
نخست سرخط چند خبر. قرار است یک هیئت احزاب سیاسی پاکستان به کابل بیاید. گروه موسوم به دولت اسلامی حدود 170 مرد را به خاطر آتش زدن بیرق این گروه در شمال عراق اختطاف کرده است. و یک عضو مظنون القاعده متهم به حملات سال 1998 بر سفارت‌های آمریکا در شرق آفریقا درگذشته است. تفصیل اخبار. شورای عالی صلح افغانستان مسافرت نماینده های طالبان مسلح به چین را برای مذاکرات صلح به طور رسمی تایید نمی کند. حبیب الله فوزی رئیس روابط بین المللی این شورا به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تمام گفتگوها برای برقراری صلح در افغانستان قابل تمجید است، اما وی افزود که در مورد مسافرت نماینده های طالبان به چین شورای عالی صلح در جریان نیست. این در حالی است که در برخی از گزارش ها به نقل از طالبان گفته شده که نماینده های آنها هدف مطرح کردن موقف این گروه عازم چین شدند. انتظار می رود که شماره از سران احزاب سیاسی پاکستان وارد کابل شوند. نظیف الله سالارزی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت این هیئت پاکستانی بنابر دعوت رئیس جمهور اشرف غنی برای بحث روی مبارزه با تروریسم و مسائل امنیتی به کابل می آید.
جزء نشست‌های منظم است که بین سران اقوام و همچنان رهبران سیاسی دو کشور به صورت منظم صورت می‌گیرد و هدف این نشست‌ها هم تقریب مسئله مشترک بین دو کشور به خاطر بهبود امنیت و همچنان مسئله مبارزه مشترک علیه تروریسم.
با آنکه آقای سالارزی از این سران سیاسی پاکستان نام نبرد، اما به نقل از رسانه‌های پاکستانی قرار است اسفندیار ولی، آفراسیاب خطک، آفتاب خان شیرپا و مولانا فضل رحمان و محمود خان اچکزی سران احزاب سیاسی پاکستان وارد کابل شوند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از گرفتاری یک قماندان 20 نفری گروه طالبان مسلح در ولایت لغمان خبر می‌دهد. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی این ریاست آمده است که سمیع الله مشهور به مولوی شاهد با یکی از سرگروپ‌های این گروه که مصروف فعالیت‌های تروریستی در ولایت لغمان بودند بازداشت شد. ریاست امنیت ملی همچنان می‌گوید یک تن دیگر به نام عبدالرزاق که می‌خواست در شهر مهترلام ولایت لغمان حمله انتحاری را انجام بدهد گرفتار شد. این ریاست گفت که در یک اقدام جداگانه یک فرد دیگر به نام عبدالکریم با دو ماین چسبکی در ولسوالی پتان ولایت پکتیا از سوی موظفین امنیت ملی بازداشت شد. ادامه اخبار. حکومت پاکستان تصمیم گرفته است که در قانون اساسی این کشور تعدیلات را به میان آورد تا محاکم خاص نظامی برای تشدید محاکمه تروریستان متهم ایجاد شود. پرویز رشید وزیر اطلاعات پاکستان گفت نواز شریف صدر اعظم این کشور به روز جمعه یک جلسه رهبران سیاسی و نظامی را میزبانی کرد و توافق شد که مساعده تغییر در قانون اساسی ترتیب شود تا به یک سیستم محاکمه نظامی اجازه بدهد. رشید به خبرنگاران گفت که در این محاکم نظامی تمام تروریستانی که افراد ملکی بیگناه را در سرک ها، بازار ها و مکاتب این کشور کشتن محاکمه خواهند شد. جنگجویان گروه موسوم به دولت اسلامی حدود 170 مرد را به خاطر آتش زدن بیرق این گروه در شمال عراق اختطاف کردند. یک مامور استخبارات عراق امروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت این افراد در قریه های الشجره و غریب در ولایت کرکوک پس از آن ربوده شدند که بیرق گروه دولت اسلامی در این منطقه آتش زده شد و افزود که این افراد در سی اراده واسطه به هویجا شهرک همجوار انتقال داده شدند. حیدر عبادی صدر اعظم عراق دستور داده است تا چگونگی کشته شدن 3 ملای سنی و زخمی شدن 2 تن دیگر در نزدیک شهر بصره مورد بررسی قرار بگیرد. عبادی به روز جمعه خواهان تحقیق فوری در زمینه و بازداشت عاملین این رویداد شد. پلیس به روز پنجشنبه گذشته گفت که این حمله از سوی 4 مرد مسلح انجام شده است. به گفته پلیس این مردان مسلح از یک موتر بالای واسطه این ملاها فایر کردند. کس مسئولیت این حمله را تا حال به دوش نگرفته است. یک عضو مظنون القاعده متهم به حملات سال 1998 میلادی بر سفارت های امریکا در شرق افریقا در حال در زندان درگذشته است که چند روز برای محاکمه وی باقی مانده بود. پرید بهارا را یک سرنوال امریکایی در یک محکمه گفت ابو انس الیبی در اثر مشکلات طولانی صحی دیروز وفات کرد. الیبی 50 ساله از سرطان جگر رنج می برد. وی ادعا کرده بود که در حملات بر سفارت های امریکا در تانزانیا و کنیا دست نداشته است. در این حمله ها 224 تن به شمول 12 امریکایی کشته شده بودند. قرار بود که او به تاریخ 12 ماه جنوری در منهاتن محاکمه شود. الیبی در اکتبر سال 2013 میلادی در جریان یک حمله سوی قوای امریکایی در لیبیا بازداشت شده بود. و رئیس ماموریت سازمان ملل متحد در امور مبارزه با ایبولا میگوید که کشورهای غرب افریقا هنوز هم برای رهایی از این بیماری راه طولانی در پیش دارند. آنتونی بنبوری که وظیفه‌اش به عنوان رئیس ماموریت سازمان ملل متحد برای پاسخدهی عاجل در برابر بیماری ایبولا به پایان رسیده است، به روز جمعه گفت: ما در هیچ جای به پایان بحران ایبولا نزدیک نشده ایم. ما طی 90 روز گذشته کارهای زیادی را انجام دادیم. پاسخدهی بسیار موفقانه صورت گرفت، اما راه دراز در پیش داریم. سازمان صحی جهان میگوید که نزدیک به 7800 تن در نتیجه بیماری ایبولا جانهایشان را از دست دادند. این تعداد افراد در کشورهایی که به خاطر شیوع ایبولا بیشترین آسیب را دیدند، مثل سرالیون، لایبریا و گینی، جان باختند. پایان خبرها از رادیو آزادی، در ادامه با سحر لیوال باشید.
با تشکر از ستار فروغ برای پیشکش خبرهای افغانستان و جهان، ساعت 6:36 دقیقه به وقت کابل است. تفصیل این موضوعات را در کمتر از 30 دقیقه خواهید شنید. ریاست جمهوری افغانستان هدف از آمدن هیئت احزاب سیاسی پاکستان به کابل را چنین بیان می کند:
هدف این نشست ها هم تقریب مسئله مشترک بین دو کشور به خاطر بهبود امنیت و همچنان مسئله مبارزه مشترک علیه تروریسم.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید از احتمال رفتن هیئت طالبان به چین هیچ گونه اطلاع رسمی ندارد.
در مورد اینکه هیئت طالبان به چین رفته، احتمال دارد که رفته باشه، ولی ما رسما در این مورد کدام اطلاع نداریم.
برخی از بزرگان و متنفذین 4 ولایت جنوبی و جنوب غربی کشور از نامنی ها مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شکایت دارند. در این حال میشنوید که یکی از رهبران طالبان که به تازگی به پروسه صلح پیوسته است، پاکستان را عامل اساسی افزایش نامنی و انجام حملات انفجاری در افغانستان میداند. سایر گزارش ها را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. سلام مجدد، من سهل لیوال را بپذیرید. رامین کاکر در این برنامه مرا در بخش تکنیک همراهی می کند. ریاست جمهوری افغانستان سفر یک هیئت احزاب سیاسی پاکستان به کابل را که قرار است به زودی انجام شود تایید کرده است. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این سفر جزء از رفت آمدهای منظمی است که از سالها بدین سو میان مقامات سیاسی دو کشور جریان دارد. رسانه های پاکستانی به تازگی گزارش هایی را نشر کردند که قرار است چند تن از اعضای احزاب سیاسی پاکستان به دعوت رئیس جمهور محمد اشرف غنی به کابل بیایند. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و ادامه دید و بازدیدهای برخی مقامات و رهبران احزاب سیاسی افغانستان و پاکستان، قرار است در آینده نزدیک گروهی از اعضای احزاب سیاسی آن کشور به کابل بیاید. نظیف الله سالارزی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی سفر این گروه از اعضای احزاب سیاسی پاکستان را تایید کرده گفت که این رفت و آمدها جزء از سفرهای منظمی است که میان سران اقوام و رهبران سیاسی دو کشور صورت می‌گیرد. آقای سالارزی در مورد هدف دیدار هیئت احزاب سیاسی پاکستان با مقامات افغان چنین گفت:
نشستی که پیش روی از جزء نشست‌های منظم است که بین سران اقوام و همچنان رهبران سیاسی دو کشور به صورت منظم صورت می‌گیرد و هدف این نشست ها هم تقریب مسئله مشترک بین دو کشور به خاطر بهبود امنیت و همچنان مسئله مبارزه مشترک علیه تروریسم.
به اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی قرار است بعد تاریخ 7 مای جنوری سال جاری میلادی یک گروه از احزاب سیاسی پاکستان به دعوت رسمی رئیس جمهور اشرف غنی به کابل بیاید. رسانه‌های پاکستانی گفتند که این هیئت احزاب سیاسی پاکستان در مورد روابط میان افغانستان و پاکستان، وضعیت امنیتی دو کشور و مبارزه با تروریسم با مقامات افغان صحبت خواهند داشت. رسانه‌های پاکستانی گفتند که این گروه احزاب سیاسی پاکستان شامل اسفندیار ولی، افراسیاب خطر، آفتاب احمد خان شیرپاو، مولانا فضل الرحمن و محمود خان اچکزای می باشد. اما سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مورد نامهای این تعداد از رهبران و اعضای احزاب سیاسی پاکستان چیز نگفت. این اولین سفر رهبران و اعضای احزاب سیاسی پاکستان به افغانستان پس از ایجاد حکومت وحدت ملی می باشد. از آغاز کار حکومت وحدت ملی تا کنون ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان، سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی و امنیت ملی آن کشور، راحل شریف لوید رستیز و رضوان اختر رئیس استخبارات پاکستان سفرهای را به افغانستان انجام دادند. در این میان شمار از آگاهان امور سیاسی افغان میگویند که اگر استخبارات پاکستان به این نتیجه رسیده باشد که مشکلات فعلی هر دو کشور حل گردد، این گونه سفرها مؤثر واقع می شود. زبیر شفیقی یکی از این آگاهان:
به نظر من اگر نظامی ها و استخبارات پاکستان به این نتیجه رسیده باشند که باید مشکل فعلی که پاکستان و افغانستان از او بسیار ضرر می‌بینند، اگر اونا خواهان حل این مشکل باشند، باز فیصله هایی که میسران احزاب در کابل میکنند قابل تطبیق خواهد بود.
آگاهان امور سیاسی میگویند که با ایجاد حکومت وحدت ملی، روابط افغانستان و پاکستان وارد یک صفحه جدید شده است. آنان ابراز امیدواری میکنند که این گونه دیدارهای مقامات و رهبران سیاسی افغانستان و پاکستان بتواند در حل مشکلات موجود دو کشور مفید واقع گردد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
دکتر نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند که احتمالا هیئت از طالبان برای گفتگو درباره چگونگی تامین صلح در کشور به چین رفته باشد، اما آنان در این رابطه اطلاعی رسمی ندارند. آنان درباره مسئله مورد بحث این هیئت با مقامات چینی نیز ابراز بی‌خبری کردند. در این حال برخی از کارشناسان افغان گفتند که طالبان در این گفتگو خواهان تغییر قانون اساسی و سهمگیری در حکومت افغانستان شدند. شرح بیشتر در مورد در گزارش از جمشید حبیب زاده.
با آنکه اکثر رسانه‌های داخلی و خارجی از دیدار و ملاقات یک هیئت طالبان افغانی با مقامات چینایی در آن کشور پرده برداشتند، اما شورای عالی صلح افغانستان از انجام چنین یک کار اظهار بی‌خبری کرده است. حبیب الله فوزی رئیس کمیته روابط بین المللی شورای عالی صلح روز شنبه به رادیو آزادی گفت احتمال می‌رود که هیئتی از طالبان افغانی با مقامات چینایی صحبت کرده باشد، اما آنان در این رابطه به طور رسمی اطلاعی ندارند.
بسیار یک کار خوب است که کشورهای فلان در مسئله صلح با ما همکاری بکنه که تاثیر اونها زیاد است. در مورد این که هیئت طالبان با چین رفته، احتمال داره که رفته باشه، ولی ما رسمن در این مورد کدام اطلاعی نداریم.
به تازگی گزارش های به نشر رسیدند که گویا یک هیئت از گروه طالبان به ریاست قاری دین محمد حنیف وزیر پلان رژیم طالبان در ماه نوامبر سال 2014 میلادی از قطر به پاکستان رفته و سپس به منظور گفتگو درباره موقف طالبان در قبال پروسه صلح افغانستان به چین سفر کرده است. این در حالی است که رئیس جمهور اشرف غنی در روزهای اول کارش تاکید بر آوردن صلح در افغانستان کرد. آقای غنی همچنان نقش چین را در راستای تامین صلح در افغانستان مهم خوانده است. در این حال مولوی وکیل احمد متوکل وزیر خارجه رژیم طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر حکومت افغانستان و طالبان واقعا صلح می‌خواهند، همچون گفتگوها می‌تواند مؤثریت چشمگیری داشته باشد.
در این شکل نیست که اگر صلح در راه باشد، همچون دید و بازدید رفت و آمد، کوشش‌های صلح ضروری است به حیث اوزار تفاهم برای مذاکره روبرو یا پیش از او مذاکره غیر مستقیم.
پس از به میان آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان، رئیس جمهور اشرف غنی به چین سفر کرد. مقامات چینایی در جریان همین مسافرت الا بر تقویت همکاری در بخش‌های سیاسی و اقتصادی با آقای اشرف غنی وعده سپردند که آماده همکاری در راستای تامین صلح در افغانستان نیز هستند. اکثر افغان‌ها به این باورند که چین با استفاده از نفوذش در پاکستان می‌تواند طالبان را به میز مذاکره صلح با حکومت افغانستان حاضر کند. در این حال احمد سعیدی، یکی از کارشناسان افغان، در صحبت با رادیو آزادی گفت هیئت طالبان در ملاقات با مقامات چینایی به گونه پیش شرط گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان چهار پیشنهاد را مطرح کرده است.
چهار پیشنهاد دادن به مقامات چینی که ایران و گویا به حکومت افغانستان برسند. پیشنهاد اولشان این است که حکومت افغانستان باید قانون اساسی را تغییر بده. دوم، از جنوب یک و دو ولایت یا چند ولسوالی به اختیار طالبان گذاشته شد که اونا احساس مسئولیت کنند. در کابینه موجود هم نقشی برای طالبان داده شد. و بالاخره طالبان از لست سیاه مجبورن، یعنی کسایی که مخالفن از لست سیاه خارج شون و هیچ اتهامی علیه زورا نباشه.
با گفته آقای سعیدی، حکومت افغانستان قبلا با اکثر همچون خواستهای طالبان قسما توافق کرده است. تا حالا ریاست جمهوری افغانستان درباره مسافرت هیئت طالبان به چین و موارد پیشنهادی از سوی آنان تبصره نکرده است. در این حال سید محمد اکبر آقا، یک عضو سابق گروه طالبان، این مسئله را رد میکند که گویا هیئت طالبان به چین خواهان در اختیار درآوردن کدام ولایت افغانستان شده باشد. به باور وی طرح همچون یک مسئله نشان دهنده تلاش برای تجزیه افغانستان میباشد و طالبان هرگز چنین مسئله را برای پیش شرط گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان مطرح نمی سازند. گروه طالبان نیز تا حالا به گونه رسمی درباره انجام همچون گفتگوها با جانب چین چیز نگفتند.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر از همراهی تان تا این لحظات. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال میگوید هنوز هم 40% کودکان در افغانستان از بیماری سوء تغذیه رنج میبرند. این اداره از حکومت افغانستان میخواهد که برای حل این مشکل دست به کار شده و آن را در اولویت قرار دهد. جزئیات بیشتر در گزارش تمیم اخگر.
مسئولین اداره یونیسف در افغانستان میگویند برای مبارزه با مریضی سوء تغذیه در افغانستان مراکز تشخیصی ایجاد نمودند و برای کودکان مصاب این بیماری مواد خوراکی توزیع میکنند. عزیز الله فروتن، سخنگوی یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد در افغانستان، روز شنبه برای آزادی گفت 40% اطفال در افغانستان هنوز هم با بیماری سوء تغذیه دست و گریبانند. آقای فروتن گفت رسیدگی با مشکل سوء تغذیه کودکان در افغانستان باید در اولویت قرار گیرد.
بیش از 40% اطفال افغان دچار سوء تغذیه هستند. یک مسئله‌ای را که باید به مسئله تغذیه اطفال در افغانستان اولویت داده شود، چون این بسیار مسئله مهم و حیاتی است. نه تنهایی که اونو 40%ی که دچار سوء تغذیه هستند اینا میتونند که قد کوتاه‌تر و یا که جسامت خردتر داشته باشند، و در کنار از اون مسئله بسیار جدی و مهمی که هست، ذکاوت کمتری خواهد داشتن و این باعث میشه که افغانستان به اون رشدی که میخواهه نرسه و آینده درخشانی نداشته باشه.
آقای فروتن گفت در مقایسه با سالهای گذشته در افغانستان این بیماری کاهش یافته، اما به گفته ای وی سوء تغذیه هنوز هم یک مشکل جدی برای کودکان در افغانستان به شمار میرود. او گفت اطفال مصاب به سوء تغذیه در تمام افغانستان وجود دارند، اما در فرا، بدخشان و برخی از ولایات جنوب و جنوب غرب این کشور کودکان مصاب به این بیماری بیشتر است. در این حال دکتران میگویند که عوامل اصلی سوء تغذیه در کودکان فقر و بیماری ها می باشد. دکتر سلام ریان، متخصص امراض داخله و اطفال، در صحبت با رادیو آزادی در مورد عوامل سوء تغذیه اطفال در افغانستان گفت
معمولا در افغانستان چون فقر و بیچارگی و مشکلات زیاد است و همچنان خانه‌های غیر صحی و انکم کم مادران و پدران و همچنان مشکلات محیطی و همچنان امراض انسانی.
دکتر ریان میگوید که در کنار این عوامل در سوی تغذیه و عدم نموی درست کودکان در افغانستان، علل دیگری چون فقر، بیچارگی، عدم آگاهی مادران و جنگ‌ها نیز تاثیرات منفی نموده است. به گفته کارشناسان صحی، خانواده ها باید برای کودکان خود الی 2 سال شیر مادر بخورانند و در صورت علایم بیماری آنان را به زودی به مراکز صحی انتقال دهند. آنان از حکومت افغانستان، سازمان صحی جهان و یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان نیز می خواهند که برای ریشه‌کن ساختن سوء تغذیه کودکان در این کشور اقدامات جدی را روی دست گیرند.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
برخی از بزرگان و متنفذین 4 ولایت میگویند ناامنی، شرایط ناگوار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشنده های ولایت قندهار، زابل، اروزگان و هلمند را با مشکلات روبرو ساخته است. نماینده های این ولایت امروز در نشست در کابل گفتند به خاطر کاهش این مشکلات نیاز است تا باشنده های این ولایت با هم یک جا شده و بر دولت فشار وارد کنند. تفصیل بیشتر در گزارش جاوید حسن زاده.
بزرگان، روشنفکران و متنفذین 4 ولایت جنوبی و جنوب غربی ولایت کندهار، هلمند، زابل و اروزگان میگویند برای کاهش ناامنی، مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در مناطق دورافتاده باید با سطح این ولایت یک شورای واحد ایجاد گردد. آنان به روزشان به نشستی را با شرکت صدها تن از باشندگان آن منطقه در کابل برگزار کردند. برخی از شرکت کنندگان این نشست گفتند این منطقه که زمانی مرکز بزرگ تعلیم، زراعت، صنعت و تجارت بود، در حال حاضر با ناامنی و مشکلات روبرو می باشد. آنان تاکید کردند که اکنون زمان آن فرا رسیده است تا باشندگان 4 ولایت با هم یک جا شده و هم بر حکومت فشار بیاورند که مشکلات موجود را از میان بردارند. عبدالقادر قلاتوان، نماینده مردم زابل در ولسی جرگه، گفت
این وطن کشور جرگه و شوراها است. با یک دیگر دست می دهیم، افغانستان را می سازیم. لوی قندهار اکنون میدان مشق و تمرین برای جنگ مبدل شده است و ما این را می گوییم تا زمانی که به این حالت نقطه پایان گذاشته شود، راه و چاره مناسب جستجو گردد. در این وقت برای مسئولان حکومت مشوره سالم داده شود و ما این کشتی خدا ناخواسته در حال غرق شدن را نجات و یک جا تا ساحل برسند.
شرکت کنندگان نشست همچنان گفتند مردم این مناطق در 13 سال گذشته به نسبت ناامنی ها نفس آرام نکشیدند و هر روز خانواده ها در غم عزیزانشان اشک ریختند. با گفته آنان، مخالفان نسبت به هر وقت دیگر بیشتر ولایت لوی قندهار را هدف قرار داده و حملاتشان را افزایش دادند. آنان همچنان با اشاره به حادثه درست قبل در ولسوالی سنگین ولایت هلمند گفتند با برخورد یک راکت بر مراسم عروسی در این ولسوالی بیش از 20 تن کشته و به ده ها تن دیگر زخم برداشتند. شرکت کنندگان نشست همچنان گفتند تا زمانی که مسئولان حکومتی، بزرگان قومی، متنفذین و روشنفکران تلاش مسئولانه نکنند، منطقه به همین گونه ناامن باقی خواهد ماند. آنان میگویند فیصله کردند که یک شورای مسئول را به نام لوی قندهار ایجاد می کنند تا در خصوص حل مشکلات با مسئولان حکومتی مشوره داده و همچنان آنان را کمک نماید. تصمیم مسئول باشندگان قندهار، زابل، هلمند و اروزگان در خصوص ایجاد یک شورای واحد در حال گرفته می شود که 4 ولسوالی شمالی ولایت هلمند بیشتر از 6 ماه به این طرف میدان جنگ میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح گردیده است.
شنیدید که بزرگان 4 ولایت کشور از ناامنی ها و سایر مشکلات شکایت کردند. این در حال است که نعمت الله، یکی از رهبران طالبان که به تازگی در شمال افغانستان به پروسه صلح پیوسته است، پاکستان را عامل اساسی افزایش ناامنی و انجام حملات انفجاری در این کشور میداند. به گفته وی، برنامه های تروریستی مخالفین مصالح دولت بیرون از سرحدات افغانستان در پشاور و کویته طرح‌ریزی می شود. وی در صحبت با رادیو آزادی گفته است که جنگجویان مخالف دولت و طالبان مسلح مورد حمایت مستقیم نظامی و سیاسی پاکستان قرار دارند. بیشتر از مجیب الرحمن حبیب زی بشنوید.
افزایش ناامنی در نقاط مختلف افغانستان و ترور شخصیت‌های سیاسی این کشور همواره به حلقات استخباراتی کشورهای همسایه نسبت داده شده است. از مقامات بلندپایه دولت افغانستان گرفته تا به پایین رتبه‌ترین ماموران میگویند که در قبال جنگ متداوم کشورشان دست استخبارات منطقه، خاصتاً شبکه اطلاعاتی نظامی پاکستان یا ISI قرار دارد. اما بارها این مسئله از سوی دولت مردان پاکستانی به شدت تقبیح شده و باعث آغاز منازعات جدید سیاسی میان هر دو طرف گردیده است. این بار مفتی نعمت‌الله، یک رهبر طالبان پیوسته به پروسه صلح در شمال افغانستان، میگوید که مخالفین مسلح دولت مورد حمایت مستقیم پاکستان قرار دارند. مفتی نعمت‌الله از جمله رهبران طالبان است که هفته گذشته با بیش از 200 جنگجویش به پروسه صلح حکومت پیوست. وی گفته است که منابع تمویل مالی و حمایت نظامی طالبان از آن سوی سرحدات شرقی کشور و ایالات مربوط به پاکستان میباشد.
طالب هم یک نظم ترتیب خود داره، اکمال و تمویل از طرف پاکستان مثلا کمیسیونی که در اونجا در پشاور کویته قرار داره کمکاش ناچیز هست.
با گفته مفتی که برنامه‌های تروریستی، انجام حملات انتحاری انفجاری و ترور شخصیت‌ها نیز در آن سوی سرحد طرح شده و جهت تطبیق به مخالفین مصالح دولت سپرده می‌شود. وی با آنکه جهت حمایت مالی مخالفین از سوی پاکستان را ناچیز می‌داند، اما طرح برنامه‌های تروریستی را هدف اساسی عنوان نموده و حمایت فکری را به شدت تاثیرگذار می‌خواند.
اونجا مدارسی که در اونجا هست اکثرا بهتر وازی میگه مدارس دیوبند احساساتی تربیه میکنه، در پاکستان احساساتی تربیه میکنه، در مغز اونها یعنی مفکوره به نام جهاد منافع خودشان را در مغز مردم تزریق میکنه. فکر کنید که این کلید جنت به دستشان میته.
مولوی سالم محمد یکی دیگر از رهبران طالبان که به پروسه صلح پیوسته است و با آن که از منابع مشخص نام نمیبرد گفته است که در جریان مخالفت مسلحانه با دولت مورد حمایت مستقیم حلقات استخباراتی کشورهای منطقه قرار داشته است. فقیر محمد جوزجانی قمندان امنیه جوزجان و عبدالجبار حقبین سرپرست ولایت سرپل نیز میگویند که مخالفین در کنار داشتن حمایت نظامی و سیاسی استخبارات منطقه با انجام قاچاق مواد مخدر و اسلحه در داخل افغانستان خود را حمایت مالی میکنند. حقبین چند پیش در مورد برادی آزادی گفت
که از پول قاچاق خود را تمویل بکنند. یک چیز واضح است طالبا، ولی در نقاط صفک و اسمتک کوهستانات ما و چراس میگن این منطقه را، در اونجا بله اونا برای خود پناهگاه ساختن و در اونجا بعضی چیزهایی را اونا قاچاق بکنند.
در حال مخالفین مسلح پیوسته به پروسه صلح حکومت از حمایت مستقیم نظامی و سیاسی پاکستان از تروریستان موجود در خاک افغانستان و مخالفین مسلح این کشور حرف میزنند که به تازگی حکومت مردان پاکستان در تلاش ایجاد محکمه اختصاصی جهت محاکمه طالبان پاکستانی به منظور کاهش ناامنی در آن کشور شدند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، بلخ.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مبارزان بی‌تفنگ کتاب است که اخیراً درباره زندگی و مشکلات ترجمانان افغان نیروهای بین المللی در افغانستان نوشته شده است. محمد هنی فروتن یکی از همین ترجمان ها نویسنده این کتاب است. بیشتر در این مورد در گزارش از جمشید حبیب زاده بشنوید.
نویسنده کتاب مبارزان بی‌تفنگ چگونگی کارهای عملی، خاطرات و مشکلات ترجمانهای افغان نیروهای بین المللی را در افغانستان منعکس ساخته است. محمد هنی فروتن که خودش نیز با عنوان ترجمان نیروهای آمریکایی در ولسوالی سنگین هلمند کار کرده، در صحبت با رادیو آزادی هدف از نوشتن و چاپ کتابش را چنین بیان کرد.
هدف کتاب ما فقط دادخواهی از حقوق ترجمانان افغان، از اینکه ترجمانان افغان در کنار نیروهای بین المللی وظیفه انجام دادن آنچنانی که نقششون مهم بود برجسته نشده بود، تا حال از طریق رسانه‌های درون مرزی کشور و شغل ترجمانی در کنار نیروهای ائتلاف تا آن روز هم تابو پنداشته میشد در جامعه سنتی.
در بیش از یک دهه گذشته بارها درباره کشته شدن برخی از ترجمانان افغان و مشکلات و تهدیداتی که متوجه آنان می باشد گزارش های بنشر رسیده است. آقای فروتن نیز در کتاب مبارزان بی‌تفنگ گفته که هنوز هم سلسله سربریدن ها، کشتار و تهدید خانواده های ترجمانان از سوی مخالفین مسلح جریان دارد. در این کتاب نوشته شده که حکومت افغانستان و کمیسیون حقوق بشر این کشور هیچ گونه توجهی به مشکلات ترجمان های نیروهای بین المللی در کشور نکردند، اما حکومت افغانستان و کمیسیون حقوق بشر تا حالا در این باره تبصره‌ای نکرده است. هزار جلد از کتاب مبارزان بی‌تفنگ که حدود 200 صفحه و 3 فصل دارد از سوی مؤسسه امیری به چاپ رسیده است. به گفته این نویسنده این کتاب پس از انجام گفتگو با شمار از ترجمان‌های افغان و گزارش‌های برخی از رسانه‌های معتبر و بررسی کتاب‌های قبلی در این رابطه نوشته و به چاپ رسیده است. در این کتاب شمار کلی ترجمان‌های افغان با نیروهای خارجی در افغانستان نزدیک به 35,000 تخمین شده است. مسعود احمد خراسانی یکی از ترجمان‌های افغان حین صحبت با رادیو آزادی با تایید مسائل درج شده در کتاب مبارزان بی‌تفنگ گفت با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان اکثر از ترجمان‌های افغان بیکار شده و تضمین هم درباره زندگیشان وجود ندارد.
ما هم یکی از همین مبارزین پیتفنگ هستم، یکی از همین مترجمین افغان هستم. خواهدهای اطلاع وقتی که کم شده رفتن، مترجمین افغان هم به کمپنی هایی که به اجرای وظیفه می نبودن برطرف شدن و نمیتونن مثلا آزادانه گشت و گذار بکنن. ما در داخل خود کابل هم یه تنسپی داریم، چی حاجت هست با بیرون از کابل؟
این در حالی است که اخیراً آمریکا و کانادا به تعداد از ترجمان های افغان زمینه پناهندگی در آن کشورها را فراهم کرده است. نویسنده کتاب مبارزان بی‌تفنگ و همکارانش هم به اقدامات جدی در راستای فراهم سازی شرایط زندگی برای متبقی ترجمانان افغان از سوی کشورهای خارجی که در افغانستان نیروی نظامی داشتند تاکید میکنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا تا دقایق بعد روی همین امواج آغاز می شود. ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه خبری امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان می رسد. من سهر لیوال و همکارم رامین کاکر خداحافظی می کنیم. فردا هفته صبح باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد. تا آن زمان شنونده برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا باشید. خداوند یار و نگهدارتان باد.